أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که در فصل ششم مطرح است، صحبت لبیست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از قواعد علامه رضوان الله علیه نقل کند. علامه در قواعد فرمود بین که لا یسقط الخیار به تلف العین. فصل ششم درباره احکام خیار است. ایشون فرمودن که اگر کسی معامله‌ای کرد و خیار داشت، اگر عین تلف شد خیار ساقط نمی شود. سرش آن است که خیار حقی نیست که به عقد به عین تعلق بگیرد، حقی است که به عقد تعلق می گیرد. چون به عین تعلق نمی گیرد، پس این متعلق حق خیار نیست و اگر این تلف شد خیار همچنان باقی است. اونها که قائلن به اینکه خیار به این تعلق میگیرد، یه راه حلی باید نشون بدن. مرحوم شیخ فرمودن این سخن فی الجمله درست است که خیار با تلف این از بین نمی رود. نشانش این است که اگر این تلف شد حق اقاله همچنان محفوظ است. کسی می تواند استقاله کند، اون طرف دیگر اقاله کند، پس معلوم می شود که عقد همچنان باقی است. اگر عقد از بین رفته باشد جا برای اقاله نمی‌ماند. هر جا اقاله است فسخ هم همونجا می تواند راه داشته باشد. پس خیار حقی است متعلق به عقد، نه متعلق به عین، لذا با تلف عین حق از بین نمی رود. این رو فرمودن فل جمله تام است، اما بل جمله تام نیست که در همه موارد این طور باشد که به دفع سالبه کلیه هیچ موردی خیار با تلف عین ثابت نشود. این طور نیست. در تلف مبی قبل از قبض همین طور است. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. این از چه راهی است؟ خب اگر مشتری خیار داشت، کالایی را خرید با عقد خیاری و هنوز قبض نکرد، این کالا قبل از قبض در زمان خیار مشتری که تلف بشود فهو من مال بایعهی. تصویر این که مبیعی که بایع به مشتری فروخت ملک تلق فروش خریدار شد، این مبیع اگر تلف می‌شود از مال بایع است، این تصویر صحیح ندارد. مگر اینکه ما بگوییم آن مای قبل از تلف این عقد منفسخ می‌شود، این کالا برمی‌گردد به ملک بایع و سمن بر میگردد ملک مشتری، این کالا از ملک بایع تلف شده. وگرنه راه عقلی ندارد که کالا مال بایع بود، فروخت به مشتری، ملک تلق مشتری هست و تلف شد، ولی بگیم خسارتش بس کسی بایع رفته. این با قاعده از زمان و بالخراج هماهنگ نیست. این با قاعده کل تلفین فهم مال بالی مالکی هم هماهنگ نیست. مال زید تلف شد امر عهده‌دار باشد یعنی چی؟ این که معقول نیست. برای این که معقول کنن میگن به این که آن مای قبل تلف این عقد منفسخ میشود، این کالا برمیگردد ملک بایع، و نه با قاعده از زمان و بالخراج مخالف است، نه با قاعده کل تلف فهو کل مال تلف فهو مال مالکه. پس ما مواردی داریم که با تلف عین خیار از بین می رود، برای اینکه همزمان با تلف عین اون عقد منفسخ می شود. وقتی عقد منفسخ شد دیگه جا برای خیار نمی‌ماند. چون خیار به عقد تعلق گرفت، همون اونایی که میگن خیار به عین تعلق گرفت با زوال عین جا برای خیار نیست، شما که میگید خیار به عقد تعلق میگیرد با انحلال عقد جا برای خیار نیست. این تلیعه سخن. قبل از اینکه به نقد مرحوم آخوند بپردازیم، اصل حق رو با فی الجمله عنایت کنیم تا معلوم بشه که محور بحث کجاست. حق چند قسم است. یک قسم به ذمه تعلق میگیرد، هیچ کاری به عین ندارد، مثل دین. آدم وقتی یه چیزی رو بدهکار شد، حالا یا روی عقد قرض بدهکار شد یا رو قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن بدهکار شد. قرض عقد است، هیچ کاری به زمانه یاد ندارد، یه ایجاب است، یه قبول است، یه حساب خاص خودشو دارد. هر قرضی دین است، اما هر دینی قرض نیست. اگه کسی مال مردم رو تلف کرده، خب این بدهکار مدیون اوست، این قرض نیست، ایجاب و قبول هم زارزارک ندارد. برو در حال غیر عادی باشد، سهوق مال مردم رو تلف کرده باشد، ولی قرض یه ایجابی دارد، یه عقدی دارد، یه قبولی دارد. یه کتابیست به نام کتاب قرض و عقد خاص است. خب در قرض اون معترض چیزی را که بدهکار است در ذمه اوست، کاری به عین ندارد، ولو عین را گرفته اما در ذمه اوست. پس بعضی از حقوق در ذمه، بعضی از حقوق متعلق به عین، کاری به ذمه ندارد، مثل حق الرهانه، حق الشفعه، حق الجنایه. عبدی که جنایت کرده است و باید قصاص می شود، یا قصاص طرف یا قصاص نفس، خود این حق الجنایه، حق القصاص و مانندون به عین این عبد تعلق گرفته است. حق الشفعه همینطور است، به عین تعلق گرفته. اگر عین از بین رفت، حق الشفعه هم از بین میره. اگر دو نفر شریک خانه بودن، یک کسی سهم خودش به بیگانه فروخته، این حق شفعه دارد. یه زمینی بود مال دو نفر، یک کسی سهم خودش به بیگانه فروخته، شریک حق شفعه دارد، حق شفعه به این تعلق گرفته. حالا اگر در اثر زلزله یا رانش کوه این زمین رخت بربست یا این خونه از بین رفت، یه حق شفعه نمونه چیست. حق شفعه به این تعلق میگیره، حق الجنایه به این تعلق میگیره و حق رهانه به این تعلق میگیره. گرچه فرق است بین این حقوق که بعضی ها به خود این تعلق میگیره محضن، بعضی به این تعلق میگیره ولی ذمه طرف را هم درگیر میکنه، مثل حق رهانه و ماننده، ولی بالاخره به این تعلق میگیره. این گونه از حقوقی که به این تعلق میگیره با زوال این و تلف این از بین میره. در جریان خیار که آیا حقی است متعلق به عقد یا متعلق به این، تقریبا محققین بر اینن که به عقد تعلق میگیرن، ولی برخی ها بر اینن که به این تعلق میگیرن. سر این که مرحوم علامه طرح کرده، مرحوم شیخ بحث میکنن که با سقوط با تلف این خیار از بین نمی رود، این است که بالاخره خیار برای آن است که فسخ بکند. فسخ عقد مثل عقد متعلق می خواهد. اگر متعلقش تلف شده باشد، از بین رفته باشد، این به چی تعلق بگیره؟ عقد دو طرف می خواهد، حل عقدم دو طرف می خواهد. این بیان مرحوم شیخ از دون فرمایشش. خب شما میخواد فسخ کنید، فسخ کنید چی رو؟ فسخ کنید عقد رو. فسخ عقد که حل عقد است، مثل خود عقد به این مرتبط است. اگر اینی در کار نباشد، شما چی رو جابجا میکنید؟ عقد مبی را به مشتری داد و ثمن را به بایه، فسخ بر میگرداند مبی را به بایه و ثمن را مشتری. فسخ حل عقد است، عکس اون کار را عقد را میکند، پس به این محتاج است. و اگر این طرف شد، شما چگونه میتوانید فسخ بکنید؟ و خیار برای هم فسخ کردن است. اگر چون چه شما این نداشت باشید، چی فسخ میکنید؟ این زمینه بحث است. وگرنه وقتی که عقد شد، این شی موجود است، موجود نگن نکنه بدلی اون دیگه، این راه دارن. ولی غرض اینه که سر بحث کردن این که آیا با تلف عین حق از خیار از بین میرود یا نه، سرش اینه. فرمایش مرحوم شیخ نسبت به قواعد مرحوم علامه معلوم شد که این قضیه فعل جمله درست است نه بل جمله. این طور نیست که شما بگید لا یسقط الخیار به تلف عین، بلکه در بعضی از موارد با تلف عین عقد منفسخ می شود، وقتی عقد منفسخ شد جا برای خیار نمی‌ماند. اما نقد مرحوم آخوند این است که شمای مرحوم شیخ فرمودید این کلام فعل جمله درست است برای اینکه خیار در کلام اصحاب ملک و فسخ العقد است، نه ملک و رد العین او استرداد العین. اگر خیار حق استرداد عین یا حق رد عین بود، با تلف عین خیار از بین می رفت. ولی خیار حق فسخ العقد است، ملک فسخ العقد است، به عقد تعلق می گیرد. اگر کسی آمده گفته حقیقت خیار این است که وقتی بایع خیار دارد، معناش است که ثمن را می تواند رد کند، مثمن را استرداد کند. مشتری خیار دارد یعنی می تواند مثمن را رد کند، ثمن را استرداد کند. اگر گفتیم خیار حق و رد العین و استرداد هیچ، خب این با طرف عین از بین می رود. اگر گفتیم خیار حق و فسخ ملک و فسخ العقد، این با تلف عین از بین نمی رود. مرحوم آخوند نقدی که مرحوم شیخ تعالی علیه مدارد این است که درست است اصحاب اینجور معنا کردن، اما اصحاب که منشأ فقه نیستن، اصحاب فقها هستند که فقه رو می فهمند. اگر شما تو کلام اهل بیت تو نصوص یه همچه مطلبی رو داشتی می پذیریم که خیار حق فسخ العقد است، اما در اخبار که هم چیزی نیست. چون در اخبار یه هم چیزی نیست، شما صرف این که در کلام اصحاب این است چگونه این رو سند فقهی میدونی؟ قدید متیقن این است که مادامی که این موجود است، این خیار موجود است. وقتی که این فرد این طرف شد، شما میخوایی جزم داری به این که این حق موجود است، این که نیست، برای این که احتمال میدید این از بین، این که این از بین رفته، حق از بین رفته. بخواد استصحاب کنید، چی رو بخواد استصحاب کنید؟ کلی رو استصحاب بکنید، حکم فرد بار کنید، این که میشه اصل مثبت. فرد استصحاب بکنید که یقینه از بین رفت، چی رو بخواد استصحاب بکنید؟ پس بنابراین اصاره نقد مرحوم آخوند اینه که این که فرمودید خیار در کلام اصحاب ملک و فسخ العقد است، درست است، ما هم کلام اصحاب رو هم میدونیم، اما این برای شما کافی نیست. شما باید ثابت کنید که خیار در کلام اهل بیت علیهم السلام تو روایات به معنای ملک و فسخ العقد است. اون رو که نمیتونید ثابت کنید، پس دستتون از اماره کوتاه است، روایت ندارید. بیم رو قواعد اصولی، بیم قواعد اصولی می توانید شما بعد از تلف عین خیار رو همچنان ثابت نگه بدارید یا نه. اگر از روایت همون کلمات اصحاب برمی آمد، بله با تلف عین حق ثابت بود. اما حالا که از روایت بر نمی آمد، آیا رو حالا که دستتون از اماره کوتاه هست می توانید با اصل عملی این حق رو ثابت کنید یا نه؟ دستتون از اصل عملی هم کوتاهه. چرا؟ برای اینکه خیار وقتی به عقد تعلق گرفت، قدر متعقنش این عین بود. شما احتمال میدید که این عین تلف شده، عین دیگر آمده، بدل این خیار باقیست یا نه؟ میخواید رو استحساب بکنید، جزم که ندارید. احساب بکنید اون فردی که تلف شد که متعلق بود، اون که از بین رفت، کلی رو بخواد احساب بکنید، این یک کلی که نه مبی بود نه ثمن، و بخواید اثر فرد را بر کلی بار بکنید، این میشه اصل مثبت. چیکار میخواد بکنید؟ این اصاره نقد مرحوم آخوند نسبت مرحوم شیخ. لکن راهش مرحومای نایلی که سلطان این بحث هاست طی می کند یه راه خوبی است و این است که شما توقع نداشته باشید ما در مسائل معاملات مثل مسائل عبادات همه بحث ها را تأسیساً از روایات بگیریم. ما در معاملات راه اصلیمون این است که غرایز عقلا، ارتکازات عقلا را خوب ارزیابی بکنیم. این معاملاتی بود که خود ائمه علیهم السلام مانند دیگران خرید و فروش داشتن. این نحوه معاملات قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست، هیچ چیز نو و جدیدی نیست. مسلمان ها خرید و فروش میکنن همونطور که دیگران خرید و فروش میکنن، دیگران خرید و فروش میکنن اونطور که مسلمان ها خرید و فروش میکنن. حقیقت بی و مانند اون یه چیز رهاورد نقلی نیست. این جزء ارتکازات و غرایز و غلاست یک، و این معناش بشری نیست، بلکه ذات اقدس اله بر اساس فعلهمها فجورها و تقواها این گونه از علوم را از راه فطرت و درون عقلی به مردم یاد داد. این عقلم نظیر اون نقل میشه حجت شرعی و شعار مقدس هم همین را امضا کرد. حالا یا روایتی به همین سبک آمده یا با تقریر و سکوت خود ائمه علیهم السلام ما همین معنا را امضا میفهمیم. اون هم مثل مردم معامله میکردن، همین وضع رو داشتن. این راهیست که میشود به نفع طریق مرحوم شیخ علیه مرحوم آخوند اقامه کرد که تفسیرش انشاءالله در روزهای بعد که سخنان مرحوم نانی بازتر ارائه میشود معلوم میشود. حالا چون روز چهارشنبه است و در آستانه قدیر علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین هستیم، چند جمله هم مربوط به بحثای خودمون مطرح بشه. این علومی که ما داریم اینها رو ائمه علیهم السلام به عنوان علوم ربانی تلقی کردن. بالاخره اگر عقاید هست، اگر تفسیر هست، اگر فقه هست، اگر بحثای علم الحدیثی و امثال این هست، همین علومی که در حوزه ها رایج است، وجود مبارک امام باقر ترویج کرد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و ترویج کرده، این را میگن علوم ربانیه. اون علومی که خود ائمه علیهم السلام دارن اونها در دسترس کسی نیست و رایج حوزه ها هم نبود. این که رایج است در حوزه ها همین علوم تفسیر است، توفیق است، همین سررشته است که این سررشته به منزله جوامع الکلمه و ده ها رشته را زیر مجموعه خودشون دارد. زیرا اون دینی که گفته علم یاد بگیر، اون دینی که گفته درس بخون، اون دینی که گفته طلب العلم فریضه، از بس این واجب هست که نفرمود طلب العلم فرضون. آخه این فرض خبر است برای طلب، طلب که مؤنث نیست. وقتی گفتن طلب العلم فریضتون یعنی خیلی واجب است. این تاش تای مبالغه است دیگه، تای تعنیس که نیست، خیلی واجب است، یه واجب مؤکد است. خب اگر دین گفته طلب العلم فریضه و اگر گفته از گهواره تا گور و اگر گفته تا چینم شد یاد بگیر، این دین گفته چی بخون، نه اینکه گفته یاد بگیر و نگفته باشه چی بخون. گفته علم پیدا کن یک، گفته چی بخون. اون هم از بیان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، هم از بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه ما که انما، انما یعنی انما که تکمیل کرد. انما العلم ثلاثه، آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. علم این سرشته است. البته ده ها رشته فرعی زیر مجموعه این سرشته است. آیه محکمه به تفسیر برمیگرده، به اصول دین برمیگرده، به مسائل فلسفی و کلامی برمیگرده که درباره جهان بینی و توحید خدا و اسماء خدا و اوصاف خدا و افعال خدا و اقوال خدا و آثار خدا، وحی است و نبوت است و معاد است و اینا میشه آیه محکمه. فریضه عادله میشه مسئله فقه و شعب فقهی. سنت قائمه میشه اخلاق و حقوق و اینها. خب ده ها رشته فرعی زیر مجموعه این سه رشته است. ما مشکلمون این است که گفتیم انما العلم ثلاثه، آیه محکمه فقه و اصول، فریضه عادله فقه و اصول، سنت قائمه فقه و اصول. حوزه ها رو به این روزی سیاه نشوندیم. ما باید این سه رشته را، اونها که ما گفتن علم واجب، تحصیل علم فرض نیست، فریضه است، مثل که میگیم اون شخص علامه است، یعنی خیلی علم داره. طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، خیلی واجب است، واجب مهم است که جامعه باید عالمانه زندگی کنه. همون هایی گفتن طلب العلم فریضتون، گفتن علمی که باید حوزه ها به دنبال اون بره، دانشگاه ها به دنبال بره، این سه رشته، این سه مقسم است و ده ها رشته فرعی زیر این سه مقسم. خب اینو میشه علوم ربانی. در فراگیری علم ربانی ممکن انسان عالم بشه ولی نتونه به مقصد برسه یا یه عده رو به مقصد برسونه. تلاش و کوشش اینه که اگر عالمی نتوانست به مقصد برسه که از عامی بدتره، اگر خودش به مقصد رسید به زحمت اما نتوانست در جهت کند که بگیرد غریق را، میشه یه عابد. اما اگر خواست تو توفیق پیدا کرد که جهت کند که بگیرد غریق را، این باید در تحصیل علوم ربانی یه توفیق پیدا کنه که از آغاز تا انجام، از انجام تا آغاز به این بین را در تیررس شیطان نباشه. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه تو این صحیفه برای همه برنامه های خاص دارد، برای عالمان دین که میخوان علم یاد بگیرن که علمشون الهی و ربانی باشه، هم خودشون به مقصد برسن هم عده رو به مقصد برسانن، که از اینها به عنوان عالمان علم ربانی یاد میکنند که فرمود الناس ثلاثه، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات. گرچه عالم ربانی به اون معنای دقیقش و مخصوصا خود ائمه علیهم السلام به اینها شاگردان و اونها متعلم علی سبیل نجاتن، نسبت به ائمه علیهم السلام عالم ربانی نیستن، ولی نسبت به توده مردم عالم ربانی هن. خب یه دعایی دارد وجود مبارک امام سجاد در صحیفه که اگر کسی خواست در تحصیل علوم ربانی از گزند شیطنت نجات پیدا کنه، بازی نکنه، نه با خودش، نه با دینش، نه با سر صورتش، نه با لباسش بازی نکنه، این دعا را باید بخونه و برابر این دعا هم کوشا باشه. اون دعا در صحیفه نورانی سجادیه، دعای 17 هم است. آغاز این دعا این است، عنوان دعا بعضی که را دکان من دعای علیه السلام ازا ذکر الشیطان فاستعاذ منه، یا ازا ذکر الشیطان فاستعاذ منه و من عداوته و کیده، این است آغاز این دعا. اینه اللهم انا نعوذ بك من نزعات الشيطان الرجيم ومكائده ومن سخطه بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده وأن يتبع نفسه في إزلالنا عن طاعتك وامتحاننا بمعصيتك أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا او ان یسغل علینا ما کره علینا. اللهم اخسعه انا، این اخسع همون است به کلب میگن. جمله های مبسوطی داره تا میرسد به این جمله قسمت. عرض بکند اللهم و امام بزارش من شهد لکه به ربوبیه و اخلص لکه به الوحدانیه و آداه لکه به حقیقت العبودیه و از تظهر بکه علیه فی معرفت العلوم ربانیه. خدایا کسانی رو کمک بکن که از تو کمک میخواهند در جنگ با شیطان پیروز بشن تا علوم ربانی را خوب تحصیل بکنن. استظهره یعنی مستظهره به تو باشد. مستظهره به تو باشد یعنی تو را ظهیر خود بیابد. ظهیر یعنی پشتیبان، پشتوانه. طرز این بندگان خاص که تو حوزه ها هستند به اینها لطف روا بدار که اینها مستظهر به تو باشند، ظهیر بودن تو را احساس کنند. اگر تو ظهیر بودی، زهر بودی، پشت بودی، پشتیبان بودی، پشتوانه بودی، اونا نمیتونن کاری بکنن. این دعا و نیایش برای آنه که ما با یک درجه جنگ نابرابر گرفتاریم. برای اینکه ما نابرابری جنگ اینه که او ما رو میبینه، ما او رو نمیبینیم. خب میشه جنگ نابرابر دیگه. اگر دشمن با همه عده و عده ما رو ببینه و ما هیچ کدامشون رو نبینیم، جنگ جنگ نابرابر دیگه. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونها. شد. پس این جنگ جنگ نابرابر. ما که او رو نمیبینیم، دسیسه ها او رو هم که نمیبینیم، دام او رو هم که نمیبینیم، دانه او رو هم که نمیبینیم. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. خب این جنگ یقینا به شکست میشه. ولی یه راهی دارد که کاملا 180 درجه برگرده که ما او را ببینیم، او ما را نبیند. همین جنگ نابرابر میتواند به سود ما نابرابر بشود. و اون وقتی است که این دعای واستظهره بکه علیه فی معرفت علوم ربانی شد. خدا اگر ظهیر آدم شد، این تو ادعای ابن فهد هست، خدا اگر ظهیر آدم شد، پشتوانه آدم شد، پشتیبان آدم شد، انسان وارد حسن الهی میشه. وقتی وارد اون قلعه شد، دژبان اون قلعه خداست. خب ما وارد قلعه الهی شدیم. اگه وارد قلعه الهی شدیم، اونجا رو هیچ که نمیبینه. شیطان که اصلا اونجا رو نمیبینه. یه موجود خودبین که میگوید انا خیر و من، این خدا رو نمیبینه. قلعه الهی رو هم نمیبینه. دژ و دژبان رو هم نمیبینه. ما وارد اون قلعه شدیم. اون قلعه رو اون نمیبینه. دژبان ما رو هم نمیبینه. فیضی که از دژبان ما به ما میرسه نمیبینه. وقت ما هر کاری بکنیم ما میبینیم، اون نمیبینه. لذا وسوسه هایی که پیش میاد، طرحهایی که پیش میاد، پیشنهادهایی که شیاطین انس میدن یا شیاطین جن میدن، انسان میفهمه که این بنده خدا رو کی فرستاده، ولی خودش نمیفهمه که چی کار است. انسان زیر بار فتنه او، زیر بار دسیسه او، زیر بار پیشنهاد او نمیره. او رو میبینه ولی او آدم رو نمیبینه. پس میشود انسان در تحصیل علوم ربانی یه پشتیبان قوی داشته باشد، پشتوانه قوی داشته باشد، زهر و زهیر قوی داشته باشد. با والله سبحانه وتعالی. با این کار دو مطلب متقابل انجام میشه. یکی این که شیطانی که او و قبیل او ما را میدیدن و ما او را نمیدیدیم، از شر اونا نجات پیدا میکنیم. دوم این که ما به جایی میرسیم که ما او و قبیل او را میبینیم، او و قبیل او ما را نمیبینن. برای اینکه ما دیگه حالا بر اساس این تحصیل علوم ربانی وارد قلعه شدیم که او این قلعه را نمیبیند، قلعبان را هم نمیبیند. اون وقت ما که اونجا رسیدیم، نتیجه ورود در دژ الهی چیه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. بیان این اختصاص ندارد به قرآن که آیات قرآن مفسر و بعضها بعضها، ادعیه همینطوره، زیارات همینطوره، روایات همینطوره، اینا کل واحد مفسر و بعضها بعضها. دعاها رم باید دیگه تفسیر کرد، زیارتها رم باید دیگه تفسیر کرد. حالا اگر کسی واقعا وارد این قلعه شد، مستظهر به به ذات اقدس اله بود در تحصیل علوم ربانی، یه موجود خدا ترس است، از همه بیشتر میترسه. اون را در یه دعای نورانی دیگری وجود داره که امام سجاد بیان کردن، اون را در دعای 52 بیان کردن که کان من دعای علیه السلام فل الهاه علی الله سبحانه و تعالی. در اون دعا عرض بکنم پروردگارا کیفه ینجو من که من لا مذهب له فی غیر ملکه که سبحانه که اخشا خلقه که لکه اعلمهم بک و اخزعهم لکه اعملهم بطاعتک و اهونهم علیک من انت ترزقه و یعبد غیره. عرض کنم خدایا از همه بیشتر کسی اهل خشیت است و اهل حراس است که تو را بهتر بشناسد. البته خشیت خیلی بالاتر از خوف است. خشیت اون تأثیر قلبی است که میداند منشأ اثر کیست. اگر انما یخشى الله من عباده العلماء، اون که اعلم است باید اخشا باشد، اون که عالم است باید اهل خشیت باشد. عرض کرد خدایا اخشا اخشا خلق کلکه اعلمهم به. هر کس تو را بهتر شناخت بیشتر از تو حراس دارد. البته حراس عقلی دارد. شما گاهی حرم که مشرف میشید می آدم خودش جمع میکند، احترام میکند، یعنی حریم میگیرد، مثل اینکه میترسد. این ترس ترس عقلی است، ترس نفسی که نیست. مخصوصا حرم هست امیر سلام الله علیه که آدم وقتی اونجا وارد شد انقدر احساس کوچکی میکند که میشه حریم گیری. خب اونجا جای ترس هست، اما ترس عقلی است دیگر. ولی من خوف مقام ربی جنتان همین است. حالا فردا که روز عید قدیر است، این زیارت نورانی است هادی سلام الله علیه رو حالا امشب مطالعه کنید، فردا برای خود بعض دوستانتون جا بحث کنید یا تدریس کنید. اینجور نباشد که حالا اگر گفتن یه روز روزی تعطیلی است، آدم بگه خب حالا ما برای استراحت کنیم. روز تعطیلی روز دعا و زیارت و مناجات و ایناست. اینا رو سعی کنید تدریس کنید، بحث کنید. این زیارت هست دهاتی سلام الله علیه، زیارت جامعه که حساب خاص خودش داره، اما این زیارت تقریبا طولانی ترین زیارت هست امیر سلام الله در روز قدیر. همین زیارت هست دهاتی است. بسیاری از آیاتی که مربوط به ولایت هست امیر است تو این زیارت نامه هست. تطبیق اون آیاتی که در شأن هست امیر آمده است یا هست امیر مصداق کامل گزارده است، این زیارت تقریبا طولانی ترین زیارت هست امیر سلام الله در روز عید قدیر است. اینا رو شب مطالعه کنید، تدریس کنید، بحث کنید. اینا هم مثل همین فقه و اصول است، اگر بالاتر نباشد کمتر نیست، اگر تأثیر اینها بیشتر نباشد کمتر نیست. بالاخره همین این اخشا خلقه که اعلم هم بکمینه. ما الان روحانیون کمی نیستیم، کم نداریم، چند هزار معمم تو مملکتیم. ما اگر جعلنا له نورن یمشی به فلناس بودیم، جامعه اصلاح شده بود. جامعه مشکلش اینه که عالم ربانی کم داره. لازم نیست انسان نصیحت بکند که خط مشیش نور است و جعلنا له نورن یمشی به الناس. شما یه آره خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی در مازندران ما، این کار امامزاده رو میکرد. یه سواد متوسطی داشت که مرجع نبود، اما مردم و منطقه میدن هر چی میگه راست میگه، هر چی میگه راست میگه. این رو در درون ما ذات اقدس اله این شامه رو خلق کرد. فرمود مردان الهی کسانی هستند و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. خب کیه که نور رو ببینه و عوض نشه؟ البته گروه کمی ممکنه، ولی کل جامعه معطر میشه. در یکی دو هفته قبل عرض کردیم به این که عالم که بالاتر از شهیده، برابر اون سخن نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در یوم القیامه مرکب عالم را با خون شهید می سنجن، این مرکب سنگین تر از این. خب اگر شهید تبتون و تابت الارض التی فیها دفنتم، سرزمینی که شهید بیاره و اون سرزمین طیب و طاهر می شود، این همه علما زندن و سرزمین رو طیب و طاهر نمی کنن. اگر در زیارت ها به شهدا عرض میکنیم تبتون به تابت الارض التی فیها دفنتم، شما طیب و طاهری، کشوری که شهید داد طیب و طاهر است، میوه طیب و طاهر هم میداد، بل بلد و طیب و یخرج نبات و بزرن به. خب این همه افرادی که بالاتر از شهیدند، قبور علما هم که تو همین سرزمینه، حیات علما هم که تو همین سرزمینه، چطور تبتون و تابت الارض التی فیها تدارستم فیها علمتم فیها تعلمتم، اینا توش نیست. پس ما مشکل جدی داریم و اگر این دعای نورانی امام سجاد سلام علیه دعای هفته رو بخونیم و عمل بکنیم، انشاءالله نتیجه میگیریم که فرمود از خدا بخواهید که خدا ظهیر شما، پشتوانه شما باشد در تحصیل علوم ربانی. امیدواریم انشاءالله حوزه ها به دانشگاه ها این چنین باشند. الحمدلله رب العالمین.